الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در مقابل قائل به ترتب ما چند مطلب را مقدمتاً باید ملاحظه کنیم. اولین مطلب این بود که احکام اعم از اوامر و نواهی متعلق است به نفس طبایع و نفس عناوین و افراد و خصوصیات فردیه هیچ گونه مدخلیتی در متعلق احکام ندارد. مقدمه دوم معنای اطلاق بود. عرض کردیم اطلاق به اون معنایی نیست که مرحوم آی آخون قدس سر را بیان کردند، که معنی اطلاق برگشت به لحاظ سریان و عموم و شمول نسبت به همه افراد باشد، بلکه معنی اطلاق با توجه به مقدمات حکمت این است که تمام الموضوع نفس الماهیت المطلقه است. تمام متعلق غرض مولا نفس ماهیت مطلقه است، بدون هیچ خصوصیت زائده. و لازمه این معنا این است که هر کجا این ماهیت تحقق پیدا کرد، بما انه مصداق للماهیه، این موضوع حکمه. دیگه خصوصیات فردیش هیچ گونه دخالتی نداره. و اما مقدمه سوم که کاملا مربوط به ما نحن فیه این است که ما در این مثال معروفی که برای بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد و یا به عبارت دیگر برای بحث ترتب این مثال معروف رو ذکر می کنیم، این مثال رو ما ملاحظه می کنیم به عنوان یک نمونه تا بعد به نتیجه برسیم. ما در این مثال می گوییم که یک مأمور بهی داریم به نام ازالت النجاسه عن المسجد و یک مأمور به دیگری داریم به نام اقیم الصلاه یا اقیم الصلاه. آیا این تزاحمی که ما در ما نحن فیه در بحث ترتب فرض می کنیم، این تزاحم بین صلات و بین ازاله نجاست در چه مرحله ای هست؟ این مزاحمت صلات و ازاله در چه مرحله ای تحقق داره؟ آیا این مزاحمت مربوط به مقام طبیعت، مربوط به مقام ماهیت، یعنی اصولا ماهیت صلات مزاحمت با ازاله دارد و ماهیت ازاله مزاحمت با ماهیت صلات داره. اگر این مزاحمت مربوط به مرحله ماهیت باشه، مربوط به مقام طبیعت و عنوان باشه، معناش این است که این مزاحمت مزاحمت دائمی است، این مزاحمت مزاحمت همیشگی است. وقتی که شما میگویید مثلا بین انسان و ناحقیت تعاند وجود داره، این تعاند مربوط به مرحله ماهیت، یعنی ماهیت انسان با ناحقیت قابل اجتماع نیست، ناحقیت با ماهیت انسان قابل اجتماع نیست. یعنی اونجایی که شما دیدتون رو منحصراً مربوط به مرحله ماهیت می کنید، می بینید انسانیت لا تکاد و تجتمع و مع ناحقیه و ناحقیت لا تکاد و تجتمع و مع الانسانیه. آیا مزاحمت بین صلات و بین ازاله یک همچه مفهومی داره و در یک همچه مرحله ای عدم امکان اجتماع تحقق داره؟ آیا این طوره؟ ما میبینیم که نه تنها در مقام ماهیت این مزاحمت وجود نداره، بلکه در بعضی از افراد ماهیت هم که مسئله را بررسی میکنیم میبینیم هیچ گونه مزاحمتی در کار نیست. مثلا اگر کسی وارد مسجد شد در حالی که فرض کنید نمازش رو قبلا خوانده و اقم الصلاة رو قبلا امتثال کرده، الان مواجه شد با نجاست و آلودگی مسجد، اینجا چیزی جز مسئله وجوب و ازالت نجاسه عن المسجد وجود نداره. تنها چیزی که مطرحه عنوان الازاله مطرحه. یا مثلا اگر کسی وارد مسجد شد در حالی که قبل از دخول وقت نماز بود، هنوز وقت نماز داخل نشده، یک ساعت به ظهر وارد مسجد شد و ملاحظه کرد که مسجد متلوث و آلوده به نجاست است، آیا هیچ مسئله ای غیر از وجوب ازاله نجاست از مسجد وجود داره یا مثلا فرد دیگری رو ما ملاحظه می کنیم اگر وارد مسجد شد در حالی که نماز نخوانده اما توجه به آلودگی مسجد پیدا نکرد، نفهمید که مسجد آلوده به نجاست هست و عزل نجاسه به او توجه داره، آیا در اینجا چه نماز بخوانه و چه نماز نخوانه در مسجد چه مزاحمتی در کار است؟ چه تزاحمی وجود داره؟ تزاحم تنها در رابطه با بعضی از افراد ماهیت صلات و ماهیت ازاله تحقق داره. او اونجاییست که وارد مسجد بشه، بعد دخول الوقت باشه، نماز نخونده باشه، توجه به آلودگی مسجد و نجاست مسجد هم پیدا بکنه. اینجاست که مزاحمت بساط خودش رو پهن میکنه، اینجاست که عنوان مزاحمت سبز میشود و تحقق پیدا میکنه. از اینجا ما پی به این نکته میبریم که مسئله تزاحم صلات با ازاله، این در حقیقت تزاحم مقطعیه، تزاحم فردیه، تزاحم مربوطه به بعضی از حالات و در رابطه با بعضی از خصوصیات، نه تزاحم مربوطه به ماهیت باشه. شما در ماهیت انسان وقتی که به کلمه ناطق به عنوان فصل ممیز برخورد می کنید، اونجا میگید این ناطق در مقابل ناهق فرزند، همونجا توجه به معاند پیدا می کنید. یا وقتی که در معنی ناهق شما بررسی می کنید، به عنوان معاند توجه به معنی ناطق پیدا می کنید. اما وقتی که شما ماهیت صلات رو بررسی بکنید، احکام صلات رو بررسی بکنید، هیچ در بررسی ماهیت صلات اصلا این معنا تو ذهن شما میاد که از صلات و تکون و مزاحمتن للازاله. یا وقتی که بحث وجوب ازاله نجاست رو از مسجد در باب احکام المساجد و احکام المسجد که خودش یک بابی هست، مسجد احکامی داره، یکی از احکام مسجد وجوب و ازالت نجاسه عن المسجد. وقتی که شما در این باب وارد میشید، اصلا مسئله صلات تو ذهن شما میاد، هیچ تو ذهن انسان نمیاد که حالا که یجب و ازالت و نجاسه عن المسجد پس نماز مزاحمون للازاله. نه این مزاحمت مزاحمت مقطعی، مزاحمت فردی، مزاحمت در بعضی از حالات. و اگر مزاحمت مزاحمت در رابطه با فرد بود، اون هم نه تمامی افراد، اگر مزاحمت در رابطه با حالات بود، اون هم نه تمامی حالات بلکه بعضی از احوال، اون وقت ما نتیجه میگیریم به زمینه اون دو مقدمه اولا و اون دو نکته‌ای که اول ذکر کردیم. اقیم الصلاة اولا امر متعلق شده به طبیعت، نه به افراد و مصادیق و خصوصیات فردیه. ثانیاً معنای اطلاق اقیم الصلاة لحاظ سریان حکم نسبت به تمام افراد صلات و خصوصیات فردیه صلات نیست، بلکه معنای اطلاق این است که نفس و هازل انوان فقط موضوع للحکم به وجوب الاقامه من غیر مدخلیت شیء آخر فی مقام تعلق الحکم. در باره عزل نجاسه عن المسجدم مسئله همین طوره. اولا حکم به ماهیت ازاله متعلق شده، ثانیا معنای اطلاق این است که نفس الازاله به ماهی ازالتون این تمام الموضوع برای حکم به وجوبه، بدون اینکه چیز دیگری نقش داشته باشه و قیدیت داشته باشد. و از طرف سوم گفتیم که مزاحمت در رابطه با طبیعت نیست، مثل ناحقیت نسبت به انسان و ماهیت انسان نیست، که هر کجا ماهیت انسان مطرح باشه معاندت با ناحقیت و مزاحمت با ناحقیت مطرحه. و کذا عنوان ناحقیه، نه مسئله در رابطه با بعضی از افراد و بعضی از حالات. و اگر اینطور شد، اون وقت سوال میکنیم چطور امکان دارد شارعی که حکم را به ماهیت متعلق کرده، شارعی که اطلاق رو به همون نحوی که ما معنا کردیم معنا کرده، که معنی اطلاق این نیست که در آینه طبیعت افراد رو ملاحظه کرده باشه و خصوصیات فردیه رو ملاحظه کرده باشه. وقتی که اینطور شد، اون وقت چطور می شود که شارع بفرماید اقم الصلاة مشروط به اسیان امر به ازاله است، یا مشروط به عزم بر اسیان امر به ازاله است. این علاوه بر این که از نظر مقام اثبات عرض کردیم هیچ کجا به آیه و روایتی برخورد نمی کنیم که چنین شرطی را دنبال اقیم الصلاة مطرح کرده باشه، در حالی که در واجبات مشروطه همه جا خود اشاره با کمال صراحت شرط شرعی رو بیان کرده. اذا استطعتم یجب علیکم الحج، اذا دخل الوقت یجب علیکم الصلاة، اذا بلغ النصاب یجب علیکم الزکات و امثال ذلک. با کمال صراحت شرایط شرعیه در عدل تبیین شده و ما در هیچ آیه و روایتی برخورد نکردیم که امر به اقامه صلات رو مشروط کرده باشد به عصیان امر به ازاله یا به عزم بر عصیان امر به ازاله. علاوه بر اینکه اثباتن چنین چیزی نیست، بالاتر ما میخواییم عرض بکنیم که امکان هم نداره. این غیر از مسئله استطاعت، غیر از مسئله دخول وقت. این اگر بخواهد امر به اقامه نماز مشروط به عصیان امر به ازاله باشه یا مشروط به عزم بر عصیان امر به ازاله باشه، باید ما از اون دوتا مقدمه اول حداقل از یکیش صرف نظر بکنیم. بگیم امر متعلق به طبیعت نیست، امر متعلق به افراد و از جمله افراد این فردی است از نماز که خصوصیت فردیش علاوه بر خصوصیات دیگر مسئله مزاحمت با ازاله است، در حالی که ما جمیع خصوصیات فردیه رو از دائره متعلق امر بیرون کردیم، یا لااقل اطلاق رو به معنای لحاظ شمول و سریان همون طوری که مرحوم های آخون معنا کردن که ما از آینه طبیعت افراد رو بنگریم، اون وقت یکی از افرادی که ملاحظه می کنیم اون فردیست از صلات که جزء خصوصیاتش مسئله مزاحمت با ازاله است. بگیم اینم با این خصوصیت مأمور بهه، این هم با این خصوصیت داخل در دائره متعلق امره، و چون نمیشه لابد این مقیده به عصیان یا عزم بر عصیانه. اما شارعی که در مقام تعلق امر جز طبیعت و ماهیت رو نمیبینه و معنای اطلاق هم بیشتر از این نیست که طبیعت به ماهیه هیه متعلق امره بدون هیچ خصوصیتی و از آینه طبیعت به افراد نمی نگرد که امکان هم نداره بنگرد، و از طرفی مزاحمت هم مزاحمت مربوط به مقام طبیعت و مقام ماهیت نیست، چطور امکان داره که شارع امر به اقامه نماز رو مشروط به عصیان امر به ازاله بکند؟ در موارد دیگر روی جنبه عدم دلیل در مقام اثبات تکیه می شود، اما اینجا علاوه بر اینکه در مقام اثبات چنین چیزی وجود نداره، ثبوتن هم امکان نداره که چنین اشتراط شرعی تحقق پیدا بکنه. یعنی در حقیقت اگر یک دلیل شرعی هم این حرف رو بزنه، ما به عنوان یک امر غیر معقول تلقی میکنیم، برای اینکه با اون مبانی منافات داره، با اون مقدمات منافات داره. شارعی که امر رو متعلق به طبیعت کرده، بعد از آنی که معنای اطلاق اون معنایی بود که ما ذکر کردیم، با توجه به اینکه مزاحمت در مقام طبیعت مطرح نیست، چه معنا داره که شارع بگوید اقم الصلاة ان عصیت الامر بالازاله؟ اصلا مناسبت با مقام بیان حکم و تعلق حکم به ماهیت نداره. لذا صرفاً مسئله عدم دلیل در مقام اثبات نیست، بلکه اصلاً غیر معقوله که چنین شرطی با توجه به اون مقدمات تحقق پیدا بکند. بحث شک در شک نیست، بحث شک اصلا نداریم اینجا، اینجا بحث شک نداریم اصلا، نه قائل به ترتب بحث شک رو مطرح میکنه نه غیر قائل به ترتب. فرض شک نیست اینجا، مثل احل الله البیعی که ما دیروز مثال میزدیم، مثال دیروز ما برای این بود که کسی خیال نکنه که اگر ما اطلاق رو به اون معنایی که ما معنا می کنیم معنا بکنیم، این منافات داره که در بعضی از مواردی که ما شک می کنیم بتوانیم تمسک به اطلاق داشته باشیم. شما گوش بدید، شما اجازه بدید، ما احل الله البیع رو اطلاقش رو به همون معنایی که عرض کردیم معنا می کنیم. معذالک در کتاب مکاسب اگر شما رسیدید به این بحث که آیا در بیع مثلا اصولا صیغه لازمه یا نه، همون ماتات هم کفایت میکنه، اگر شما شک کردید در اعتبار صیغه، به اطلاق احل الله البیع تمسک میکنید. به این کیفیت میگویید که تمام الموضوع للحکم بالحلیه عبارتون عن طبیعت البیع، عبارتون عن ماهیت البیع، والمعاتات بیعون، والمعاتات من مصادیق هذه الطبیعه، من افراد هذه الطبیعه. لذا چون طبیعت شامل معاتات هم می شود، از راه احل الله البیع حکم میکنیم به اینکه معاتات هم محکوم به صحت و محکوم به نفوذه، اما در ما نحن فیه که ما بحث ترتب رو مطرح میکنیم هیچ فرضش مسئله شک مطرح نیست، جا مطرح میکنه نه قائل به عدم ترتب مسئله شک. اصولا مسئله شک رو در رابطه با ترتب از ذهن خودتون به طور کلی بیرون ببرید، بلکه قائل به ترتب میگوید که صلات با ازاله مزاحمه و از طرفی هم نماز رو میخواییم درستش کنیم و از طرفی هم نماز نیاز به امر داره تا به عنوان عبادیت درست باشه، لذا میاییم امر به صلات رو یک قیدی بهش میزنیم به صورت واجب مشروط، واجب مشروطش میکنیم. اون وقت سؤال ما این بود که شما که امر به صلات رو مشروط میکنید به عصیان امر به ازاله یا به عزم بر عصیان امر به ازاله، این شرط چه شرطیه؟ آیا شرط شرعیه یا شرط عقلیه؟ ما داشتیم روی شرط شرعی بحث می کردیم که اگر بخواهد این شرط شرط شرعی باشه مثل سایر شرایط شرعیهی که شارع در موارد مختلف داره، این هم اشکال اثباتی داره هم اشکال ثبوتی داره. اشکال اثباتیش این است که در هیچ دلیلی شما برخورد به این اشتراط نمی کنید، به خلاف سایر شرایط شرعیه که در ادله کاملا برخورد می کنید به دلیل هایی که اون شرایط رو بیان کرده. منتها خصوصیت اینجا این است که چون این حالت حالت مزاحمت که مسئله عصیان رو درست میکنه، مسئله عزم بر عصیان رو درست میکنه، این مثل حالت استطاعت نیست که اصولا هیچ ربطی به ماهیت حج نداره، مثل مسئله دخول وقت نیست که هیچ ارتباطی به ماهیت صلات نداره. این یه خصوصیتی است در رابطه با بعضی از افراد خود طبیعت صلات و در رابطه با بعضی از حالات خود طبیعت صلات، چون این طوره امکان ندارد که شارع چنین اشتراطی رو بتونه مطرح بکنه. شارعی که فقط در مرحله ماهیت در مقام جعل حکمش رو ماهیت آورده، اطلاقم معناش نیست که از مرحله ماهیت پاشو بیرون گذاشته باشه، وقت چطور ممکنه که امر به اقامه صلات رو مشروط بکند به یک حالتی که اون حالت خصوصیت فردیه اون هم بعضی از افراد طبیعت صلاته؟ چطور میتونه یه همچی اشتراطی در کلام شارع واقع بشود؟ لذا از نظر ثبوتی هم اینجا اشکال داره، زائد بر مقام اثباتش. پس به این نتیجه رسیدیم که اگر قائل به ترتب که مسئله اشتراط رو مطرح میکنه، مقصودش اشتراط شرعی باشه، این اثباتن و ثبوتن محل منع و محل مناقشه است. حالا ممکنه این حرف رو بزنه، بگه نه ما به دلیل شرعی کاری نداریم، در هیچ آیه و روایتی ما برخورد نکردیم به اینکه اقم صلات رو مشروط به عصیان امر به ازاله یا عزم بر عصیان کرده باشه، لکن این اشتراط رو ما از راه عقل به دست می آوریم. یعنی الان ملاحظه می کنیم، می بینیم بین ازاله و بین صلات تضاد تحقق داره، هر دو هم مطلوب مولاست، هر دو هم متعلق غرض مولاست، و ازاله هم به لحاظ فوریتش اهم از نمازه، برای اینکه مثال مال اونجاییست که وقت نماز به نحو واجب موسع مطرح باشه، اون وقت در حقیقت که نه اینجوری میگه، مثل اینکه چه مانعی داره که ما بین این دوتا جمع بکنیم حیثیت هر دو امر را محفوظ نگه بداریم، حیثیت اهم و مهم رو هم در نظر بگیریم، دوتا حق رو رعایت بکنیم، و رعایت کلل حقین به این است که امر به ازاله به صورت واجب مطلق مطرح باشه، اما امر به صلات به لحاظ اینکه اهم نیست این مشروط باشد به عصیان امر به ازاله یا عزم بر عصیان، و این شرط رو خود عقل از جیب خودش درآورد، همونطوری که عقل اون روزم عرض کردم بعضی از شرایط رو عقل حکم میکنه. کی حکم کرده به اینکه قدرت شرط تکلیفه؟ اون هم از شرایط عامه تکلیف. آیا غیر از عقل کس دیگری قدرت رو به عنوان شرط عامه تکلیف قرار داده؟ بگیم همون عقلی که قدرت را شرط عمومی همه تکالیف قرار داده، همون عقل در اینجا برای حفظ مقام هر دو امر میاد امر به مهم رو مشروط می کند به عصیان امر به اهم یا به عزم بر عصیان امر به اهم. اگر قائل به ترتب شرط رو یک شرط عقلی و شرطیت رو یک شرطیت عقلی قرار داد، اون وقت باز باید بشینیم باش بحث بکنیم، ببینیم آیا حرف او درسته یا اینکه راهی برای این شرطیت عقلیم وجود نداره. لذا بحث ما حالا بعدن در همین رابطه انشاءالله خواهد بود.